تلفن هستند، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم با ایشون ادامه صحبتمون رو خواهیم داشت. نقد امروز، رادیو فرهنگ، روی موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. این قسمت را می توانید در تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر بشنوید و دریافت کنید. کرونا در ایران، از سهل‌انگاری تا وضعیت بحرانی در سراسر کشور. ممنونم که همراه ما هستید و نقد امروز رو برای شنیدن انتخاب کردین. جناب آقای دکتر قاسمی، دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا، روی خط تلفن ما هستن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
سپاسگزاریم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید آقای قاسمی. آقای دکتر قاسمی، هم آقای دکتر هاشمیان و هم آقای دکتر نوریزاده هر دو صدای شما رو میشنوند و
عرض سلام دارم خدمت این دو بزرگوار.
عرض سلام خدمت آقای دکتر قاسمی دارم.
سلام
عرض. عرض کنم که آقای دکتر قاسمی، با آقای دکتر هاشمیان و جناب آقای دکتر نوریزاده در مورد این که چرا شرایط کشور به این صورت و چه اتفاقی افتاد که ما وارد پیک چهارم شدیم، در مورد این موضوع صحبت کردیم و این که همطور که شما هم میدونید کشور ما در رتبه ششم ابتلا به کرونا در دنیا قرار گرفته. آقای دکتر، مردم این روزها مطالبه‌گر هستند از این باب که چرا وارد پیک چهارم شدیم با این شرایط و وضعیت. فکر میکنید که وقتش نیست که یکی از مسئولین جوابگو باشه؟ ما در مورد این موضوع با آقای هاشمیان صحبت کردیم، ایشون معتقدند که مدیرانی که در رأس هستند هیچ وقت در این شرایط نبودن و مدیریت بحران نمیدونن. دلیل اینکه این اتفاق افتاده و امروز دوچارش هستیم سوء مدیریت هست. صحبت های شما رو هم میشنویم.
بله، حالا دوستان اگر نکته‌ای گفتن قطعا از منظر خودشون فرمودن و حتما داده هایی رو دارن در این خصوص، اما به هر حال اگر بخوایم به این موضوع برگردیم، اصل موضوع علمی و در واقع تخصصی در حوزه بهداشت است، به دلیل اینکه ما با ویروسی مواجه هستیم که به هر حال هم رفتارهاش و هم ویژگیهاش متفاوت هست و تا به حال هم تجربه مدیریتی در این زمینه وجود نداشته که بخواد یک مسئله یا یک متغیر تمام شؤون و ابعاد زندگی عادی و اجتماعی افراد رو تحت شعاع قرار بده و آثارش رو در همه حوزه ها بگذاره.
آقای دکتر قاسمی، یک سال ما درگیر هستیم، نمیتونیم بعد از یک سال بگیم که ناشناخته است و به دلیل ناشناخته بودنش هست که این اتفاق افتاده.
خانم یوسفی، ببینید، تنها که ایران که درگیر نیست، یه پدیده جهانیه، در همه کشورها در واقع این مسئله رخ داده،
اما نه به این وخامت. آقای دکتر
چرا شما الان فرانسه، ایتالیا و کشورهای دیگر هم که مشاهده بکنید این مسئله است؟ من ببینید، اولا که الان زمان این مسائل نیست که ما بخوایم آسیب شناسی بکنیم. آسیب شناسی خوبه، ولی در یک فضای آرام، در یک فضای به دور از بحران و با ارائه مستندات و مدارک و مباحثی که بتواند موضوع رو بررسی بکنه. چون پشت تلفن رو به این شکلی که من اینجا باشم بخوام موضوع رو مطرح بکنم، قطعا ما به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. به هر حال عوامل مختلفی وجود داشته که هر کدومش باید در جای خودش بررسی بشه و اثرگذاری هر کدوم ارزش گذاری بشه و متناسب با اونها در واقع یه جنبندی منطقی و قابل قبولی ارائه بشه که بتواند به عنوان یک دانش تجربی و تجربه دانشی در ادامه مسیر به ما کمک بکنه.
آقای دکتر، فکر نمی‌کنید که وقتش باشه که یکی از مسئولین با توجه به اتفاقی که افتاده استعفا بکنه که لااقل یک کسی جوابگوی مردم و اعتراضی که دارن و مطالبه‌گری که میکنن، این حجم از ناراحتی از این باب که عزیزانشون رو دارن از دست میدن باشه؟
این این رو نکته ایه که من حداقل صلاحیت پاسخگویی به اون رو ندارم.
فکر میکنید که بعد از دو هفته تعطیلی که به دلیل نوروز بود دوباره دو هفته قرار هستش که تمام شهر تعطیل باشه، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه ضربه‌ای به اقتصاد میخوره و چقدر آدم ها آسیب میبینن در این مورد؟
حالا میگم هر کدوم از این موضوعات که شما میگه در جای خودش قابل بررسیه، ولی ما الان دو هفته تعطیلی که شما مد نظرتون هست و در ذهنتون هست محقق نمیشه. بحث طرح جامعه مدیریت هوشمند است که از اول آذر ماه عملیاتی شده و یک سری الزامات و محدودیت ها در پنج حوزه در شهرهای قرمز و نارنجی و زرد در واقع و آبی پیش بینی شده که اونها عملیاتی میشه. به هر حال شرایط عرض کردم اول صحبت هم که ما با پدیده مواجه هستیم که تمام شون رو به تاثیر قرار داده و هم فقط مخصوص خاص ایران، همه مسئولین هم من شهادت میدن، همه مسئولین با تمام توان و قوا هم 24 ساعته وقت خودشون رو گذاشتن برای اینکه بتونن این موضوع رو به هر حال زودتر به اتمام برسونن. ولی خب به هر حال همه چیز ما هماهنگ نیست، همه چیز ما فراهم نیست که ما بخوایم موضوعات رو عملیاتی بکنیم، چون ما در کنار بحث ویروس بحث تحریم رو هم داریم و مشکلاتی که ناشی از تحریم هست و آثاری که بر اقتصاد کشور.
آقای دکتر قاسمی، با توجه به این شرایطی که حتما ستاد ملی مبارزه با کرونا در جریان بوده، چرا دو هفته تمام راه‌های کشور باز شد که ما الان دچار یک چنین وضعیتی بشیم؟
اصلا این نبوده، مسافرت به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع بوده، مؤکدا هم به مردم عزیز توصیه شده بود که در واقع سفر رو به زمان دیگری موکول کنه. اگر شما به اطلاعیه ها و مصاحبه ها رجوع بکنید در تمام سطوح این مسئله بود. ضمن اینکه شما یک بعد قضیه رو میبینید، ولی اگر بخواهیم راجع به 63 جلسه کمیته ملی و ستاد ملی 63 جلسه کمیته امنیتی صحبت بکنیم و مباحثی که در کمیته مطرح میشه از حوزه های اجتماعی و تا باوری تا مسائل دیگه، قطعا این گونه نتیجه گیری کردن ها اون طبق با واقعیت نخواهد بود. زمینه این که عرض کردم ما خب این رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، شما باید بید عقبه موضوع رو ببینید. ما از اول آذر ما که طرح جامعه مدیریت هوشمند عملیاتی شد، در واقع به صورت هفتگی وضعیت شهرها رو اعلام کردیم. وقتی روند کاهشی هست، یعنی تمام تلاش ها، الزامات، محدودیت ها و اون هفت راه بردی که در ستاد ملی مصوب شد در آبان ما در واقع با هماهنگی و همکاری همه سطوح عملیاتی شده. ما زمانی که 18 هفته روندمون کاهش بود، شما این مسائل رو مطرح نمی کردید. اما به یک باره وقتی ما مسئله این موضوع مواجه میشیم، در واقع به دنبال می گردیم که ببینیم مقصر که بوده. به نظر من لازمه یه مقداری رسانه در واقع هم به خودش زمان بده، هم به مسئولین زمان بده. در موعد مناسبی ما هستیم، آماده پاسخگویی هم هستیم، مسئولین دیگر هم همینطور. انشاءالله با یک نگاه کارشناسی عمیق، به دور از بخشی‌نگری، به دور از نگاه احساسی، موضوعات بررسی بشه و پاسخ سوالات شما هم مشخص بشه.
آی دکتر قاسمی، من این رو بهش از آن دارم که حضرت علی و همه اونهایی که حالا در موقعیتی هستید که میدونم درگیر ماجرای کرونا شاید خیلی جدیتر هستید در بود مدیریت، حتما همه تلاشتون رو کردین، اما همونطور که حضرت علی بهتر میدونید رسانه صدای مردم هست و ما از تماس‌ها و پیامکی میگیریم موضوعات مختلف رو مطرح میکنیم و این برنامه رو اصلا برای این خواستیم که به گوش مردم برسونیم که موضوعات مردم مطرح بشه. سوالاتی که ما میپرسیم، موضوعی که مطرح میشه، سوالات و موضوعات مردم هست. این که شما میفرمایید شهرهایی هم که زرد هستند خطر کمتری دارن، آبی نبودن که بی خطر باشن، اما این آزاد بودن مسیرها باعث شد که الان تمام شهرهایی که به گفته حضرت علی زرد بودن الان دچار وضعیت قرمز شدن.
خانم یوسفی، ببینید ما صادقانه موضوعات را با مردم از اول آذر ما مطرح کردیم، به صورت هفتگی وضعیت شهرها را اعلام کردیم و صادقانه به مردممون هم اعتماد داریم و میدونیم که در واقع وقتی مسائل رو صادقانه میگیم، صادقانه هم پذیرش میشه. بنابراین ما ما نمیتونیم به یک باره وقتی فرایند در یک روند 18 هفته ای با کاهش مواجه هست بیاییم و با مباحث دیگه ای بخواییم بیعتمادی رو ایجاد بکنیم. عرض میکنم این موضوعات موضوعاتی نیست که من بتونم پشت تلفن به شما توضیح بدم و انشالله حالا اجازه بدید ما این مرحله رو هم طی بکنیم، انشالله تو مراحل بعدی خدمت شما هستیم و پاسخ سوالات شما هم
به هر حال ممنونم، ولی سوالات که ما میپرسیم و جوابهای شما برای مردم هست، امیدوارم که اونها هم بشنون. ولی اجازه بدید آقای دکتر هاشمیان، اگر که صحبتهای آقای دکتر قاسمی رو شنیدید، اگر موضوعی هست شما هم وارد بحث بشید.
بله من عرض سلام میکنم خدمت آقای قاسمی و خب به حال فعالیت فعالیت سختی، حالا چه در حوزه آقای دکتر چه در حوزه وزارت بهداشت. ولی آقای دکتر ببینید، بسیار من به عنوان کادر درمان عرض میکنم خدمتتون، بسیاری از بیمارانی که میان در آی‌سی‌یو کشور و فوت میکنن، اون لحظه پزشک معالج رو در واقع میشناسن و احساس میکنن که همه گره ها به سمت این هستش که بتونیم ما گره از کارشون باز کنیم و وقتی نمیکنیم ناراحتن، آسیب خود خانوادهشون و به هر حال خیلی وقتا میشه که میبینید کادر درمان حتی به خیلی معذرت میخوام در کشور کتک خوردن، توهین شدن و من خودم یکی از اون افراد هستم. میخوام این سوال کنم که من که در سال گذشته مثلا یه داروی به نام فاویپیراویر بود و در واقع این رو اعلام کردن که این دارو رو به ما بدید و همه در واقع داستان به اونجا رسید که نه اینطور نباید باشه و بر من حتی حکمی زدن که یه حکم خیلی خیلی بدی بود از طرف وزارت بهداشت که در واقع اصلا در زندگی من چیزی ندیده بودن. و بعد از یک سال در تاریخ 21 که همین پیروز همین دارو همراه با رندسیبی که من اولین نفری بودم در ایران که این دارو رو شروع کردم و همین 20 آقای وزیر این دوتا دارو رو اعلام کرده به همه جا که خب به حال اینها داروهایی است که در خط درمان داره کار میکنه و خب یک سال ما تلاش کردیم به عنوان کادر درمان مطالب علمی که بتونیم بعضی مسائل مثل این داروها مثل واکسیناسیون رو در واقع جلو ببریم، کار بکنیم و با ما برخورد شد. چرا با عنوان در واقع دید منتقدانه هیچ وقت اجازه ندادن که افرادی مثل من کادر درمان بیان بشینن و صحبت کنن و بحث بکنن؟ چرا همیشه با دید در واقع انتقاد صحیح نگاه نکردن و برخوردهای بسیار بسیار در واقع ناجور با ما کردن؟ این علتش چی بوده؟ شما ببینید در شما فراتر از در واقع ما هستید، اون بالا هستید، ولی ما که اینجا ما در واقع داریم کار میکردیم، کار میکنیم و میبینیم جامعه ما مریض رو از نزدیک میبینیم، نه دیگه آخر داستانیم، چرا در واقع این نوع برخوردها باید با این اشل باید صورت بگیره؟ اینقدر نگاه از بالا به پایین در واقع به نظر شما در درمان در جایی از دنیا وجود داشته تا الان؟ من سراغ ندارم از اول.
این نکته ای که ازتون میفرمایید خب قطعا تو حوزه کمیته امنیتی نبوده که من بخوام پاسخگو باشم، اما یه نکته رو من حالا چون خود ازتونی به هر حال هم پزشک هستید هم استاد دانشگاه هستید هم با مردم سر و کار دارید، میدونید که ببینید در شرایطی که کشور با یک مسئله مواجه هست، اون هم مسئله‌ای که سراسر کشور رو با خودش درگیر کرده و تمام شؤون رو تحت تاثیر قرار داده، اگر ما بخوایم نگاه در واقع کارشناسی به موضوعات داشته باشیم بایستی در قالب یک ساختار مشخصی حرکت بکنیم. خب در کشور یک ساختاری در بالاترین سطح خودش و برای اولین بار بعد از 40 سال انقلاب تمام نهادها و دستگاه‌ها و ارگان‌ها تحت در واقع یک فرمانده عمل می‌کنند. اون ساختار که ستاد ملی هست یک سری کمیته‌های تخصصی رو پیش‌بینی کرده که مباحث و کارشناسی می‌کنن و به ستاد ملی ارسال می‌کنن. قطعا اگر این صحبت‌هایی که از عالی دادید که از نگاه دلسوزانه هست و از نگاه واقعیت‌ها هست در ساختار خودش مطرح بشه، خب اثرگذار خواهد بود، قطعا شنیده میشه و قطعا هم براش راهکار پیش می‌بینی میشه. ولی اگر در این ساختار نباشه، حالا به طرق دیگه‌ای بخواد این مسائل مطرح بشه، ابتدا امنیت روانی جامعه رو به چالش بکشه و بعد به عنوان یک مطالبه در اذهان مردم جا بندازه و بعد بخواد پیگیری بشه، خب این قطعا مسیرش مسیر درستی نیست. شما خودتون توی کلاس وقتی درس میدید اگر دانشجوی از شما سوال داشته باشه، اگر مستقیم از شما بپرسه و در کلاس بپرسه خیلی راحت‌تر میتونه پاسخشو بگیره تا اینکه بره و مثلا با چهار تا واسطه به شکلی که بیاد در فضای رسانه‌ای مطرح بکنه و بعد اتفاقات دیگه ای رو بزنه. ببینید آن چه که ما را موفق میکند، نه الان، در طول این 40 سال موفق کرده در بحث مدیریت بحران، انسجام، هماهنگی، همدلی، همراهی، همکاری و همفکری همه ارکان هست. این نیستش که ما فکر کنیم چون شما در حالا خط مقدم هستید که واقعا هم کارتون ارزشمنده و من به شخصه قدردان زحمات شما و همکاران شما هستم، ولی این نیستش که ما فکر کنیم شما یه طرف این ماجرا هستید و بقیه هم یه طرف دیگه. همه باید به هم کمک بکنیم، همه باید همدیگر رو همراهی بکنیم، از توان همدیگه برای همفزایی استفاده بکنیم و کمک بکنیم به مدیریت این مسئله. من فکر میکنم حداقل با عنوان یک خادم این مردم که توفیق این رو داشتم در طول این مدت 14 ماه یک مسئولیت بسیار کوچیکی داشته باشیم و خدمتی بکنیم، تا به الان ما نداشتیم موضوعی رو که اگر در ساختار خودش مطرح بشه بخواد مثلا باهاش برخورد قهرآمیز بشه. ما در جلسات کمیته خودمون شاید باورتون نشه، ما مثلا برای یک موضوع ساده ساعت‌ها بحث میکنیم، بحث تا اجماع نظر حاصل بشه و بعد در قالب پیشنهاد برای ستاد ملی بره که اونجا مصوبه یا مصوب بشه یا حالا به طریق دیگه ای بخواد تصمیم گیری بشه. به همین خاطر من تا اونجایی که در واقع تجربه کردم این برام مسجله که اگر نقدها و آسیب شناسی ها در ساختار خودش به دور از در واقع هیاهوها مطرح بشه قطعا میتونه مؤثر باشه و قطعا هم مسئولین محترم گوش شنوا دارن و ازش بهره خواهند گرفت.
من خیلی ممنون از فرمایشات دلنشینتون، ولی خب به هر حال تو بحث به خصوص بحث واکسن، این که ما در فضای مجازی هم نگفتیم، به صورت کتبی اعلام کردیم بحث واکسن رو، درخواست کتبی دادیم، ولی خب متاسفانه تقریبا میشه گفت 6 تا 7 ماه این داستان عقب افتاد و بعدم خب به هر حال در زمینه واکسیناسیون هم اینطور که میدونید خیلی نسبت به خیلی از کشورهایی که حالا اطراف هستن یا چیز، خب به هر حال به همین نسبت هم تولیدمون عقب افتاده هم واکسیناسیون کلی.
حالا تو بحث واکسیناسیون چون ما در حوزه در واقع کار و تخصص ما نیستش،
بله
میتونم پاسخ بدم،
مثلا اون فشار به هر حال این فشار رو برای شما بیشتر کرد، یعنی
بله،
هم از نظر روحی مردم، ببینید از نظر روحی مردم وقتی خب میبینن یه گروه دارن واکسینه میشن سری نمیشن، این اتفاقات خب بدتر میشه و هم این که به هر اون آرامش کلی جامعه الان یه مقداری اگه سرعت بالاتر بود آرامش کلی بیشتر میشه.
من فکر میکنم که این بار هم حالا میتوانیم با کمک هم با همدلی هم
هدف
فکری بله انشالله کمک کنیم، چون ببینید اینطور خدای نکرده تلقی نشه، ما هم توی این مردم هستیم، با مردم داریم زندگی میکنیم، خانواده هامون درگیر هستیم، این در واقع مخاطره متوجه ما هم هست و ما هم خیلی از دوستانمون، خانواده هامون، بستگانمون، عزیزانمون رو به خاطر این مسئله از دست دادیم.
همه توی قایق نشستیم،
دقیقاً
فرقی نمی کنیم با هم، همه اینجا هستیم برای اینکه در واقع همه راحت‌تر زندگی کنیم و این
انشاءالله.
در واقع آسیب جامعه هست بشه. واقعا از حضرت عالی بقیه همکاراتون تشکر می‌کنید که در واقع زحمت کشید فعالیت
کنید. سپاسگزارم. سلامت
باشید. ممنونیم از شما آقای دکتر قاسمی. با توجه به اینکه می‌دونم حضرت عالی از وسط جلسه‌تون وقت گذاشتید و حالا میهمان برنامه ما شدید، از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر قاسمی.
نگهدارتون، زنده باشید، خدا
نگهدار. کرونا در ایران، از سهل‌انگاری تا وضعیت بحرانی در سراسر کشور، با همراهی آقایان دکتر مصطفی نوری‌زاده، دانشیار در رشته بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه ترکیه، دکتر هاشمیان استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی و دکتر قاسمی دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا، همینک در نقد امروز. شما برنامه نقد امروز رو میشنوید با موضوع چه کسانی مسئول بحرانی شدن کرونا در کشور هستند. ممنونم که همراه ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما میهمان دیگری که روی خط تلفن ما هستند جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر شهریاری سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
آی دکتر شهریاری، متاسفانه مردم خیلی درشون پره و موضوعاتی که حالا با تماسهاشون با پیمکهاشون به گوش ما میرسه باعث این شد که اصلا تهیه کننده ما فکر کنید که این برنامه باید تهیه و تدارک دیده بشه برای اینکه به سوالات مردم جواب بدیم. تا این لحظه ما با جناب آقای دکتر نوریزاده و جناب آقای دکتر هاشمیان و البته جناب آقای دکتر قاسمی صحبت کردیم در مورد اینکه چرا وضعیت کشور به این سمت و صورت، و با توجه به اینکه شما نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هستید فکر میکنید که چرا این اتفاق افتاد؟
همینطور که من صبحم خدمت شما عرض کردم تو رادیو فرهنگ،
بله،
علارغم این که ما تجربه سال گذشته رو داشتیم، اواخر سال گذشته و نوروز گذشته رو داشتیم، خب توصیه‌ای که شد این بود که امسال هم از این فرصت تعطیلات استفاده بشه و محدودیت‌های جدی به وجود بیاریم با توجه به اینکه می‌دونستیم این کرونا انگلیسی متأسفانه داره تو کشور پخش میشه، حالا چه از بعضی کشورها همسایه و چه از طریق پروازهای خارجی متأسفانه. خب ما یک دفعه متوجه شدیم که در ستاد ملی کرونا شایعاتی مطرح است. خب مجدداً صحبت شد که باید محدودیت ها جدی به وجود بیاد، ولی میراث فرهنگی و گردشگری از یک ماه پیش مجوز به هتل‌هاش داده بود، سازمان هواپیمایی بلیط ها رو فروخته بود و تمام زمینه رو فراهم کرده بودن که سفرها را بندازن و جناب آقای دکتر رانی هم که به نوعی صحبت میکرد که تشویق شدن مردم،
بله،
و متاسفانه مردم ما توصیه‌هایی که خبرگان جامعه پزشکی مسئولین وزارت بهداشت درمان داشتن که در خانه بمانید، ما بارها صحبت کردیم که در خانه بمانید و مسافرت نرین که بشه این بیماری رو کنترل کرد و نگذاریم که مرگ و میر ما از دو رقمی به سه رقمی برسه، ولی متاسفانه گوش شنوایی نه در دولت بود و نه متاسفانه در مردم عزیز ما.
آی دکتر شهریاری، ستاد مبارزه با کرونا مگر نمیدونست که چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی اینقدر بی اهمیت بود که امسال مثل سال گذشته جلوی سفرهای نوروزی رو نگرفتن و شهرهایی که احیانا زرد بودن الان تبدیل شدن به محدودهای قرمز؟
درسته دی، قطعا مشخص بود چون همه گفتن، اونایی که باید بفهمن فهمیدن و یک دم علارغمی که فهمیدن خودشونو به ندانستن زدن و این اتفاقات افتاد. به همین دلیل هم ما چون در کمیسیون هم صحبتی داشتیم قرار شد که از آقای رئیس جمهور اعلام جرم بکنیم به قوه قضاییه، این کارو کردیم و امروز هم به هم جناب آقای حضرت آیت الله رئیسی هم به دادستان کل کشور هم به کمیسیون اصل 90 شکایت کردیم و قرارم است که انشالله باز یک گزارشی در کمیسیون بهداشت درمان تهیه بشه که طبق ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌اش یک گزارش جامع به صحن علنی بیاد، اونجا هم گزارش مطرح بشه و رأی‌گیری بشه و به عنوان ماده 234 به قوه قضاییه داده بشه که این تخلفی که اتفاق افتاده واقعا پیگیری بشه، چون این تخلف باعث شد که تعداد زیادی از هموطنان ما جان عزیزشون رو از دست بدن، بیمارستان ها ما تختاش پر بشه و ما نگرانیم که بیماران ما پشت درب بیمارستان ها واقعا بمونن و این اتفاق خیلی خطرناکی بود که
افتاده
که قابل پیشگیری بود، متاسفانه
بله.
انجام نشد.
این اتفاق افتاده آی دکتر؟
بله،
چون ما با عرض کنم خدمت شما با آقای دکتر هاشمیان صحبت میکردیم، تخت خالی توی بیمارستان ها متاسفانه دیگه موجود نیست.
میدونم، بیمارستان ها اونها این وضعیت رو پیدا کردن.
بله آقای دکتر،
حالا دعا هم بکنیم واقعا، ما چون حضرت آقا فرمود که دعا کمک میکنه، چون وقتی ما مدیرانمون متاسفانه سوی مدیریت دارن، بی کفایت هستن، شاید خداوند رحم کنه به ما و مردم ما.
آی دکتر، مردم بسیار غمگین و خشمگینن شاید از این اتفاقی پیش آمده. ببینید، دو هفته تعطیلات نوروزی بود و خب اقتصاد مملکت تعطیل بود و این سهل‌انگاری که از سوی دولت اتفاق افتاد، الان دو هفته دیگه دوباره تعطیلی در همه شهرهایی که وضعیت قرمز دارن اعلام شده. فکر میکنید وقتش نیست یکی از مسئولین استعفا بده تا این حجم از ناراحتی و خشمی که مردم دارن واقعا یه بخشیش حداقل کمتر بشه، یا یه کسی نیست که جوابگوی این اتفاقات باشه؟
چرا آقای رئیس جمهور با جوابگو باشن؟ مشخصه، چون رئیس اصلی ستاد ایشان هستن و باید هم پاسخگو باشن. ببینید، ما به عنوان نماینده مجلس و کمیسیون بهداشت درمان وظیفمون انجام میدیم.
بله.
امیدواریم که انشالله قوه محترم قضاییه با این شکایتی که ما کردیم،
بله،
پیگیری کنید. دیگه حالا ما وظیفمون انجام دادیم، حالا انشالله قوه قضاییه وظیفش انجام خواهد داد.
انشالله که مردم و ما هم منتظریم که نتیجه این کوتاهی واقعا به گوش مردم هم برسه و بدونن که نتیجه این درخواستی که حالا شما فرمودید به چه شکلی پاسخگو بودن مسئولین و جوابشون رو دادن.
آقای دکتر شهریاری، که باکستان تولید داخلم انشالله به سرانجام برسه که بتونیم یک آرامش قادر برمند.
انشالله. آقای دکتر شهریاری، میخواستم خواهش کنم که آقای دکتر نوریزاد هم وارد بحث ما بشن. آقای دکتر نوریزاد بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام خدمت آقای دکتر شهریاری عزیز، ممنون از زحمات شما. آقای دکتر، من خواهش میکنم صدای ما مردم عادی باشین. یه سری مسائل هست که میخواستم اینا رو خدمت شما عرض کنم. اینکه بله، واکسن ما داخلی دانشمندانمونو که واقعا دستشون درد نکنه، سه تا واکسن داریم تولید میکنیم، ایشالله سریعا اینا هر سه به نتیجه بشینه و خیلی از مشکلات رو حل بکنه. ولی آقای دکتر، واکسن کوبا توی 19 اسفند وارد کشور شد، 100 هزار تا واکسنی که ما قرار مشترک با کوبا تولید بکنیم، اومدیم گفتیم که یعنی عرض کردن تو تلویزیون که قرار کارآزمایی شروع بشه. الان بیشتر از یک ماه از اون تاریخ گذشته و این واکسن هنوز کارآزمایی شروع نشده. آقای دکتر، تو ایران قرار این واکسن مشترک تولید بشه. اگه این کارآزمایی عقب بیفته، بی‌اعتمادی نسبت به این واکسن میتونه پیش بیاد بین مردم. چه وقتی واکسن اگه قرار بود مطالعه انجام بشه، خب سریعا چرا همون روز شروع نکردن؟ چرا همه کارهای ما توی ایران از هفته بعد و یا از شنبه قرار شروع بشه یا از سال جدید؟ همون موقع چرا شروع نشد؟
وقتی شنیدیم که گفتن از شنبه قرار تعطیل بشه، این صحبتی بود که قبلا هم گفته بودیم. گفتیم وقتی شما میگین از شنبه قرار انجام بشه، یعنی این دو روز شما مجاز هستین که کارهای تلاف انجام بدین و پیگیری کنین.
آی دکتر ممنونم، آی دکتر شهریاری ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
بزرگوارید، ممنونم.
از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. میهمانان ما امروز در این برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نوریزاده، دانشیار دانشگاه، و جناب آقای دکتر هاشمیان، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، و البته جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر قاسمی، دبیر کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا بودند. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تونسته باشه سوالات شما عزیزان رو جواب بده. تا سلامی دیگر بدرود.